بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثی رو که مطرح کردیم این بود که آیا ابتلا از شروط فعلیت تکلیف هست یا نه، و اگر بعض الاطراف از محل ابتلا خارج شدند مانع فعلیت تکلیف می شود یا نه. کلمات اعلام رو تفصیلا در این خصوص مطرح کردیم. امروز در ادامه بحث یک مسئله رو مطرح می کنه مرحوم آقای آخوند که با جناب شیخ اختلاف داره، و ما اگر بتونیم رأی این دو بزرگوار رو امروز تقریر بکنیم زمینه انشاءالله طرح کلمات اعلام معاصر هم میشه. قبل از این که مسئله محل اختلاف رو مطرح بکنیم، این سوال رو آقای آخوند مطرح کرده، اینجا با شیخ همراهه، که ضابطه و ملاک ابتلا و خروج از محل ابتلا چیه؟ کجا شما میگید بعض الاطراف از محل ابتلا خارجه یا خارج نیست؟ اگر اینکه بعض الاطراف رفت اتاق همسایتون از محل ابتلا خارج میشه، یا حتما باید کاسه سلطان چین باشه که مثال میزنن آقایون، چون میدونید اگر ما یقین داشته باشیم به خروج از محل ابتلا، یا یقین داشته باشیم به اینکه محل ابتلا هست، تکلیف روشنه. این محل ابتلا ضابطش چیه؟ عبارت مرحوم شیخ و عبارت مرحوم آقای آخوند در تعبیر تفاوت دارن، اما در حقیقت برای بیان ملاک و ضابطه همراهن. آقایان دیگه همین ضابطه رو پذیرفتن. ضابطه اینه، خوب عنایت کنید، میگه انقداح طلب ترک در نفس مولا تابع انقداح دایی در نفس عبد است. خیلی حرف فنی و مهم میزده. آیان معمولا میگن اراده آمریه تابع اراده مأموریه است. من آمر کجا میتونم به شما امر بکنم؟ انقداح طلب ترک، یعنی حصول این که بتونم از شما ترک بکنم، ترک رو بخوام از شما، که لا تشرب الخمر. کی انقداح طلب ترک فی نفس المولا صورت میگیرد؟ وقتی که من مولا بدونم، علم داشته باشم که انقداح دایی الالفعل فی نفس العبد ممکن است. این که دایی برای شما به وجود بیاید نسبت به شرب خمر، این امکان دایی، انقداح دایی فی نفس العبد مأمورم به، اگر باشد من مولا میتوانم اراده آمریم رو شکل بدم، و الا اگر اراده عبد نسبت به فعل به تعبیر ایشون انقداح نداشته باشه، یعنی عبدی که اینجا نشسته دایی نمیتونه پیدا بکنه بر این که کاسه سلطان چین رو مرتکب بشه. بحث کردیم دیگه سابق، ایشون اصلا دایی نداره. خب وقتی که امکان انقداح دایی در نفس مأمورم به نیست، چطور من مولا اراده پیدا بکنم بر طلب ترک؟ این که مفصل میگفتیم تحصیل حاصل از سفلان به خاطر همینه. پس انقداح طلب ترک نهی در نفس مولا تابعی است از انقداح دایی الالفعل در نفس عبد. اگر او بتونه داعی پیدا بکنه من میتونم طلب ترک بکنم، اگر داعی نداشته باشه پس من طلب ترک نمیتونم. یعنی احاله بدیم ضابطه را به این مطلب که اراده آمریه رو تابع اراده مأموریه بکنیم. یه عبارت دیگه هم آقایان اصولیین معمولا دارن، میگن وزان اراده آمریه که وزان اراده فاعلیه. خب اگر ما این رو مطرح کردیم کامل روشن میشه آقا کجا ضابطه ابتلا محقق است، وجود دارد. اون وقتی که عبد بتواند دایی به فعل پیدا بکنه، این احاله به عرف میشه. شما در برخی از مسائل اگر همین که از اتاقتون خارج شد دیگه خروج از اراده شما هم پیدا کرده، از ابتلا خارج میشه. یه بحثی رو در رسائل دیده بودید که حالا شاید ما هم بهش یه تعرضی داشتیم اگر بحثمون وقتمون اختصار کرد، که اگر کسی خوندماغ شد و سرفه کرد و یه قطرات ریزی پخش شد، بعد به حضرت میگه که من میتونم از این آب انایی که الان طرف علم اجمالی من هست وضو بگیرم یا نه؟ حضرت فرموده نگاه کنید، اگر دیدید که متغیر نشده، آثاری ندیدید، وضو بگیرید. شیخ میگین احتمال داره بگیم پشت کوزه افتاده باشه، شما یه طرفش اینه که پشت کوزه حساب کرده باشه، یه طرف علمینه احتمال میدید که تو کازه افتاده باشه. اگر پشت کوزه باشد خروج از محل ابتلاست. شما با پشت کوزه چی کار دارید؟ حالا تصور نکنید این که ما گفتیم خروج از محل ابتلا حتما باید کاسه سلطان چین باشد. اونو یه جوری مثال میزدیم در مقام تعلیم آقایان همراهی بکنه ذهنشون. پس الان ما ضابطه رو میدیم ان ملائک، عرض کردم این رو آقایانم پذیرفتن، ان الملاک فل ابتلاء المصحح لفعلیت زجر و انقداه طلب ترکهی فی نفس المولا هو ما اذا صح انقداه الداعی الى فعله فی نفس العبد. خب این روشن، اگر من مولا مطلع باشم که تو میتوانی داعی پیدا بکنی، اینجا میتونم طلب ترک بکنم. اگر مطلع شدم نمیتونی داعی پیدا بکنی، اینجا نمیتونم طلب ترک بکنم. حالا اگر مولا جهل داشته باشه چی؟ جهل مولا رو دیگه ما بحث نمی کنیم، چون فرض بر اینه که مولای ما حکیم است. ما موالی عرفی رو دیگه بحث نمی کنیم که اگر جهل داشت چی، چون این صورت جهل مولا هم هست. یعنی مولا همیشه که حضرت صادق سلام الله علیه که نیست، یه مولای عرفی است، جهل دارد به این که عبد می تواند داعی براش انقضاء داشته باشه یا نه. در صورت جهل چه بکند؟ اون عرض کردم چون محل بحث ما نیست ورود نمی کنیم، بسا در موالی عرفیه در صورت جهر هم بگیم امکان طلب هست، چون مولا تصورش این بوده که شما میتونید مرتکب بشید و نهیتون هم کرده. خب ضابطه روشن شد، ما بر اساسی ضابطه یه صورت مسئله جدیدی برامون درست میشه که عرض کردم این صورت مسئله جدید مهمه. اختلاف شیخ و آخونده، بعد هم مرحوم نائینی رحمت الله علیه سمت مرحوم شیخ رفته، کما اینکه دیدن ایشون هم معمولا همین بوده، سمت شیخ میره. برخی از اعظم و معاصرین سمت مرحوم نائینی و شیخ رفتن. این رو باید بحث کنیم. صورت مسئله اینه که آقا جان شما یه ضابطه ای دادید، گفتید که محل ابتلا رو ما اینطوری مشخصش میکنیم. خب بسیار عالی، ما هم ضابطه رو پذیرفتیم. عرفیه و طبق مصادیق مختلف هم فرق میکنه. عرض کردم برای آب خوردن یه جوری ضابطه هست، برای فرض بفرمایید خرید و فروش یه جور محل ابتلا، برای لباس یه جور محل ابتلا فرق میکنه.
شما اول بحث دارم فهمیدون که اگر امر دایر باشه که خون رو زمین ریخته
یا روزه بره،
محل ابتلا نیست برای
یه طرفش، محل ابتلا نیست چون پشتش باشه برای وضو محل ابتلا نیست، خروج از محل ابتلا کرد. حالا خوب عنایت کنید آقایون، اگر
طبق این مبنا مثلا خوردن خاک چرا حرام شد؟ دایی بر فرزند خود وجود نداره.
خب این رو توضیح دادیم دیگه، هر سه بحث رو مطرح کردیم که اگر دایی نباشه چطوری می تحصیل حاصل هست یا نه. خب ببینید الان مسئله‌ای که وارد میشیم و عنایت کنید، ما یک جا علم داریم که اطراف محل ابتلا هست، مثل همین مثالی همیشه میزدیم، علم پیدا کردیم که احد الانائین نجسه، خب اینجا قطعا علم اجمالی تنجیز دارد، اینجا علم داریم که این به این که اطراف محل ابتلا، یه جام علم داریم به این که بعض الاطراف از محل ابتلا خارجند، مثل مثال همیشه گیمون، یا کاسه شما نجسه است یا کاسه سلطان چین. خب در اینجا هم که خروج از محل ابتلا بود قطعا علم اجمالی تنجیز نداشت، اینم بحثی نداریم، اینا روشن. اما اگه شک کردیم، مسئلهی که عرض کردم بین الشیخ و الاخوند اختلافه، اینجاست. اگر شک کردیم که بعض الاطراف از محل ابتلا خروج پیدا کرده که علم اجمالی تنجیز نداشته باشه، یا خروج پیدا نکرده که علم اجمالی تنجیز داشته باشه، یه مثال مثلا عرفی بزنیم، یه طرف علم اجمالی در اتاق شماست، یه طرفش در اتاق رفیقتون، رفته مسافرت فرض کنید، رفته بیرون، حالا ما شک میکنیم این خروج از محل ابتلا شد یا نشد، اینجا آیا بگیم که همونطور که اگر علم اجمالی جمیع اطرافش محل ابتلا بود تنجیز داشت، صورت شک رو هم بگیم تنجیز دارد؟ تنجیز دارد یعنی در اون صورتی که پیش شما مونده محل ابتلا هست، اینجا اجتناب لازمه. یا بگیم نه، ما مشکوک رو، مشکوک الابتلا رو الحاق میکنیم به اون طرفی که از محل ابتلا خارج شده، حکمن میگیم اگر از محل ابتلا خارج میشد چطور دیگه علم اجمالی از تنجیز میافتاد؟ ما در این طرفی که الان پیشمونه براءت جاری میکردیم، در طرف مشکوک از محل، یعنی مشکوک الخروج از محل ابتلا هم براءت جاری کنیم، تنجیز العلم رو بگیریم یا براءت رو بگیریم. خب اینجا بین العالمین اختلافه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه قائل به تنجیز علم اجمالی است و مرحوم آقای آخوند قائل به براءته، یعنی شیخ در موارد مشکوک فرموده مثل مواردی که در محل ابتلا هست علم اجمالی تنجیزش برقراره، که حالا دلیلش رو باید بخونه، و آقای آخوند فرمودن نه، علم اجمالی از تنجیز میفته و در خصوص این طرفی که الان محل ابتلاع شماست براءت جاری کنی. خب عرض کردم بین شیخ آخوند که اختلاف باشه دیگه معلومه که مسئله دقیقی است. عرض کردم بعد از آخوند هم محل اختلاف بین اعلام شده. مرحوم آقای آخوند رد میکنه مبنای شیخ را و بعد براءت خودش رو مطرح میکنه. ما اول باید ببینیم شیخ چی گفته، اشکال آخوند به شیخ چی بوده که فرمایش شیخ رو نمیپذیره، بعد بیایم ادله آخوند رو تقریر بکنیم که چرا آقای آخوند مسئله براءت رو مطرح کرده. پس سیر بحث روشن شد. اول ببینیم فرمایش شیخ چیه. من فرمایش شیخ رو عبارت کفایه اینجا یه تشویشی داره، آیانی که کفایه رو حالا قبل درس بعد درس میبینن یه تشویشی داره و مرحوم محقق مشکینی میگین عبارت آخوند یه تشویشی داره، من از تشویش خارجش میکنم، ایشون یه عبارت تغییر میده که یه مقدار صریح‌تر بشود. حالا من فرمایش آقای آخوند رو تغییر میکنم، مطلب روشنه، خیلی سنگین نیست که به لحاظ تطبیق به مشکل مواجه بشید. مرحوم آقای شیخ استدلالش اینه، میگه ما با فرمایش آقای شیخ اینه، میگه ما یک اطلاق الخطاب داریم، خوب عنایت کنید، که این اطلاق الخطاب سه صورت میتونه داشته باشه. یه صورت خارج شده، الباقی میمونه. من یه مثالی بزنم، ما با آقا میگیم که اکرم طلاب، طلاب رو اول ما اکرام کن، یه شهریه بده. اطلاق دارد دیگه اینجا. طلاب درس خون قطعا شامله، طلاب نیمه درس خون قطعا شامله، او طلاب یکم درس خون چی؟ حالا اطلاق شامله، ایشون درست میگه اطلاق شامله. ما میایم از ذیل این دلیل عام یا مطلق یه فرد رو خارج میکنیم، میگیم این طیف، اون طیفی که درس نخونن یکم درس خونن، اونا رو خارج میکنیم. شما میگید چون دایره اطلاقی انسلامی پیدا کرد، پس اطلاق بریزه نسبت به اون طایفه وسط هم که شک داریم، که این طایفه وسط و مولا میخواست الحاق کنه به درس خونا یا به درس نخونا، اینا وضعشون مشکوک شد. بگیم آقا نمیشه به اطلاق الخطاب تمسک کرد و این مشکوک ها رو هم شهریه ندیم. خب این خلاف صناعت است. شما در جلد یک تفصیلا خوندید اگر اطلاق الخطاب شکل بگیرد، در اینجا بحثی هم فرقی هم بین عموم اطلاق نداره، اگر اطلاق خطاب شکل گرفت تمام مصادیق را شامل است الا ما اخرجه الدلیل، اونی که یقینا خارجه، بله خارج شد، دلیل خاص، دلیل مقید محکمتر است، اخراج میکنه. اما وقتی اخراجی داشتیم دلیل نداره نسبت به مشکوک هم ما رفع ید از اطلاقات خطاب بکنیم. این درست شد؟ بله، ایشون هم عملا تصدیق کردن. ایشون به همه اطلاق خطاب رو داشت. بله خیلی خوب، شکر الله مساییکم. عرض بکنم که در ما نهنفی هم همینه. ببینید حرف شیخ رو خوب عنایت کنید، چون میخوایم اشکال آقای آخوند رو بگیم، ببینیم به کدام موضع بیان شیخ میشه اشکال وارد کرد. ایشون میفرماید، ما میگیم شیخ میگه مولا فرمود لا تشرب الخمر. سه فرد ما میتونیم برای این لا تشرب الخمر فرض بکنیم. یک، لا تشرب الخمری که جمیع الاطرافش یقینا محل ابتلاست. این دوتا ظرف یک کدومش خمره، قطعا این فرد یقینیه، قطعا اینو شامل میشه. دو، لا تشرب الخمری که احد اطرافش از محل ابتلا خارج شده است. این قطعا از ذیل این اطلاق خارج شد، اونو طلبه درس نخون بود. سه، او مشکوک است. یه علم اجمالی داریم که احد الاطرافش، بعض الاطرافش نمیدونیم محل ابتلا باقی مونده یا از محل ابتلا خارج شده، که اگر خارج شده باشد تنجیز نداشته باشه، اگر خارج نشده باشد تنجیز داشته باشه. پس این مشکوکی رو چه بکنیم؟ شیخ میفرماید به لحاظ صناعت و اصول این که اثبات شده، ما تمسک میکنیم به اطلاق الخطاب و این فردی رو که مشکوک است، محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا هست، رو هم در بر میگیره. پس اطلاق خطابات و نواهی لا تشرب الخمر، این شامل میشه این جایی رو که شما شک کردید، به صرف شک این که آقا این یا این کاسه من خمره یا کاسه تو اتاق رفیقمه. خب الحمدلله از محل ابتلا خارج شد، مشکوک الابتلا شد، پس ما بخوریم. نه، مشکوک الابتلا هم اطلاق ادله شاملش میشه. ظاهر بیان مرحوم آقای شیخ تمام است. و کم لهوم نظیر، شما چقدر به اطلاق خطابات تمسک کردید برای اینکه تعیین تکلیف کنید این فرد مشکوک رو، دقت میکنید؟ حالا من تا عبارت شیخ رو پیدا میکنم، دوستان اشکال کنید به بیان شیخ. اگر نه، کجا شبه مستقی خمره؟ حالا یه جوری میخوایم ربطش بدیم، شما ربطش بدید. چطوری ربطش میدید؟ اینجا اینجا بیان مرحوم شیخ رحمت الله علیه، ظاهر بیان مرحوم شیخ، دقت میکنید، ظاهرن حرف مهمیست و حرف درستیست، اما ببینید آخوند چه اشکال کرده. من اشکال آخوند رو عرض بکنم بعد برگردیم عبارتها رو بخونم. الان مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میگه آقای شیخ، ما اینجا نمیتونیم به اطلاق ادله تمسک بکنیم. چرا نمیتونیم؟ مع شک، عبارت آخوند اینه، مع شک اگر ما آمدیم شک کردیم، ولو شک فی ذالک، اگر شک کردیم که این طرف محل ابتلا هست یا خارج شد، ولو شک فی ذالک کان المرجع هو البراءه. اینجا جای براءت آقای شیخ. چرا فرمودید به اطلاق خطاب تمسک میکنیم؟ لعدم اشکال رو دقت کنید، لعدم القطع بالاشتغال، لا اطلاق الخطاب، همین یک کلمه، لعدم القطع بالاشتغال، لا اطلاق الخطاب. خیلی فنی جواب داده، انصافا اینقدر دقیق، عمیق، مختصر، دیگه شاید اعجاز کرده در اصول. دقت میکنید، شمای شیخ فرمودید اطلاق الخطاب، یه نصف صفحه رسائل تو یه کلمه، لا اطلاق الخطاب. اینجا جای تمسک به اطلاق ادله نیست. چرا؟ لعدم القطع بالاشتغال، چون ما قطع به اشتغال نداریم. خب یعنی چه آقای آخوند؟ یه مقدار توضیح بدم. جایی شما میتونید به اطلاق ادله تمسک بکنید که قطع به اشتغال پیدا بکنید. اجمالش رو گوش کنید، تفسیر خیلی بحث داره. یعنی من میگم اعتق رقبتن، قطع به اشتغال پیدا کردید، آقا ما اعتق رقبه واجب شد انجام بدیم، قطع به اشتغال پیدا کردید، حالا در تقیید شک میکنید که این رقبه تقیید خورد به مؤمنه یا تقیید نخورد به مؤمنه. مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه منظورش بود، یا اعتق رقبه غیر مؤمنه هم بود. پس اصل الاشتغال مسلم یقین شما رو گرفته، در تقیید شک میکنید. عنایت کردید. اما اگر یه جایی اصل اشتغال رو ما شک کردیم، آیا اینجا میتونید تمسک به اطلاق ادله کنید؟ قطعا نمیتونید. و ما نحن فیه جاییست که ما در اصل اشتغال شک میکنیم. چطور در اصل اشتغال شک میکنیم؟ آقای شیخ، ما که مفصل صحبت کردیم، دوستان، ما که مفصل صحبت کردیم، گفتیم اگر از محل ابتلا خارج بشه، یه هفته بحث کردیم، این از موانع فعلیت تکلیف است. یعنی تکلیف فعلی نمیشه. اگر تکلیف فعلی نباشد، تا تکلیف فعلیت پیدا نکرده است، شما اشتغال پیدا نمی کنید، ذمتون اشتغال پیدا نمی کنه. خوب عنایت کنید، ما اون جاهایی که بحث می کردیم تقیید در تنجز بود، نه تقیید در اشتغال. من نمی دونم مولا به حضرت حجت سلام الله علیه آخوند در کفایه فرموده این حرف رو که برخی از احکام فعلیتشون، این احکام پیش حضرت حجت سلام الله علیه مودعی عند الحجه هست و حضرت که بیاد اینها رو به فعلیت در میاره. حالا من از شما سوال میکنم، اگر کسی علم پیدا بکند به چنین تکلیفی، تنجیز دارد؟ قطعا نداره. ما تکلیف مادامی که فعلیت پیدا نکند اشتغال نداره. پس تا اینجاش حرف آخوند درست. تکلیف وقتی برای شما اشتغال زاست که فعلیت پیدا بکنند. حالا برگردیم نکته دوم. اگر یک جا از محل ابتلا خارج شد، شما یه هفته داریم بحث میکنیم خروج از محل ابتلا از موانع فعلیت تکلیف است. یعنی از محل فعلیت تکلیف باشه، یعنی مانع فعلیت میشه، تکلیف فعلی نیست. خب پس شما باید احراز، خوب عنایت کنید، باید احراز کنید فعلیت تکلیف را تا بعد بگیم اشتغال پیدا شده. اگر شک در فعلیت تکلیف پیدا بکنید، تکلیف فعلیت پیدا نکرده. ما شک هم بکنیم که این محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، شک در حصول فعلیت، شک در حصول فعلیت مساوی است با عدم فعلیت. و اگر تکلیفی فعلی نبود، این کل عدمه دیگه، علم اجمالی براتون نمیمونه که تنجیز داشته باشی. کلیاتش درسته، دقت میکنید، هم فرمایش شیخ درسته، هم فرمایش آخوند درسته. یعنی به لحاظ کبروی، به لحاظ کبروی ما فرمایش این اعلام رو میپذیریم، اما ما نحن فیه چه باید بکنیمش مسئله است. پس من یک دور دیگه بگم، چون این اشکال آخوند، بعد مرحوم آقای کمپانی که امروز آورده بودم فرمایشیشون رو، منتها وقت مرحوم کمپانی نیست، اصلا به همین جاست. ببینید سه بخش میکنه کلمات آخوند رو مرحوم محقق اصفهانی، در بعضی از جاها میپذیره، در بعضی از جاها نه. ایشون میفرماید که ما اگر آمدیم در یک تکلیفی احراز کردیم اشتغال را، مثل حتق رقبتن، درسته، اطلاق اینجا بهش تمسک میکنید، قیود مشکوکه رو مرتفع میکنید، حتق رقبتن قید ایمانی که مشکوک هست رو برطرف میکنید، درست. اما اگه در اصل تکلیف شک کردیم، اصلا شما، من یه مثالی بزنم، شک میکنید مستطیعید یا مستطیع نیستید، میشه به اطلاق ادله تمسک کرد؟ این که گفتم یه جوری برگردونید به شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیش، همینه. ما یه وقت میگیم آقا المستطیع یجب علیه الحج، این آقا قطعا مستطیعه، یجب علیه الحج، اون آقا قطعا مستطیع نیست، لا یجب علیه الحج. کسی شک در استطاعت دارد، یعنی شک در وجوب دارد، شک در اصل اشتغال داره، شک در تحقق این عنوان داره. خب کی گفته حج بر مشکوک الاستطاع واجب است؟ عنایت کردید؟ ما در ما نحن فی هم همین طور بگیم، بیایم بگیم اگر شک در ابتلا شد، فی الواقع اینطوری آخوند میگه، شک در فعلیت، ما چون فعلیت رو منوط کردیم، اناته فعلیت حکم شد به ابتلا. مبنا رو هم خراب نکنید، این هفته قبل بحث کردیم، ابتلا از قیود تکلیف است، یعنی اگر ابتلا آمد دیگه تکلیف نیست، اگر از ابتلا خارج شد دیگه تکلیف نیست. خب اگه اینا رو پذیرفتید، مع الشک فی الابتلا یشک فی نفس الحکم، در نفس حکم هم شک بکنیم دیگه، اینجا جای براءت است. ما اگر شک کردیم استطاعت داریم یا نه که استقرار حج شده یا نه، جای براءت از وجوب حجه. عنایت کردید؟ بعضی از آقایان یه تنظیری کردن، این تنظیر رو ما ملایم میگیم، چون جای بحثش بعده. نه دیگه، احتیاط مال جایی که ذمه شما مشغول بشه، اعتق رقبتن، اونجا احتیاط کن. ولی ما در اصل اعتق اگر شک کردیم، چه جای احتیاطی؟ بعضی ها گفتن که شاید بیایم اینطوری بگیم، بگیم اطلاق لا تشرب الخمر، آقای شیخ مقید شده، لا تشرب الخمر یه قیدی خورده، قیدش چیه؟ به این که محل ابتلا باشد. چون اگر محل ابتلا نباشه، اصلا لا تشرب الخمر بفرمایید فعلیت پیدا نمی کنه. مثل اضطرار، تو اگر مضطر باشی، اصلا لا عرض کنم تأکل الخنزیر مثلا فرض کنید براتون فعلیت پیدا نمیکنه. چطور اونجا مثال میزدیم؟ پس اطلاق ادله قطعا مقید شده است به ابتلا، یعنی لا تشرب الخمری فعلیت دارد که محل ابتلاست. اگر شک در ابتلا بکنید، این میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه، امجاد تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه. ما شک داریم این آقا طلبه هست یا طلبه نیست. شما احراز کرده بودید طلبه هست، اون وقت شک که در یه تغییری داشتید که آیا شهریه که به طلبه ها گفت بده به طلبه درس خونه یا طلبه درس نخون هم هست، شک که در تغیید باشد، احراز و عنوان طلبه کردید، شک که در تغییدش کنید، اونجا جای تمسک به عمومات است. اما یه آقای از جلو در رد میشه، ایشون احراز نکرده که طلبه هست، میتونه بهش بگه آقا من هم بهم شهریه بده؟ میگیم چرا؟ میگه آقا اکرم طلاب شامل منم میشه. میگیم آقا تمسک به عام در شعبه مصداقیه میشه. در ما نحنفی هم همینطوری بگیم، بگیم آقا جان لا تشرب الخمر از اول مقید شد به لا تشرب الخمری که محل ابتلاء هست، پس اگر این شرب خمری که شک داریم محل ابتلاء یا شک نداریم محل ابتلاء، در صدق عنوان عام و مطلق در این فرد مشکوک شک میکنیم، در صدق عنوان طلبه بر این آقایی که بازداری جلو مدرسه رد شده شک میکنیم، بس جای تمسک به عمومات نیست. این بیان آقای آخوند رحمت الله علیه در نقد بیان استادشون مرحوم شیخ. بله خدا هم با آدم شاگردی میده مثل آخوند. کل فرمایشات شیخ در رسائل و من البد و الالخط بله نقد کرد، البته این حسن های نعمته، فکر نکنید نقمته، این ورز خوردن مطالب علمی باعث حیویت انظار علمی میشه، هرچه نقد بیشتر بشه رأی بهتر دوام میاره، البته رأیی که محکم باشه، دقت میکنه رأیی که محکم باشه. خب این بیان آقای آخوند کفایت میکنه؟
وارد باشه بر رسائل، وارد باشه واقعا
نه، بعد خدا مرحوم نائینی رو قسمت میکنه برای آقای آخوند، میاد دفاع میکنه از مرحوم شیخ، معانی شیخ رو دفاع میکنه. ما فردا بیان انشالله اعلامی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینها رو خواهیم گفت، ببینیم در این مناقشه حق با جناب شیخ یا حق با جناب آقای آخونده، اینو تحلیل میکنیم. من یه خلاصه مختصر عرض بکنم بحث امروزمون تمام. اگر ما گفتیم خروج از محل ابتلا مانع فعلیت تکلیف است که گفتیم ضابط هم دادیم، در موارد مشکوک چه بکنیم؟ شیخ فرمود در موارد مشکوک تمسک به اطلاق خطاب میکنیم، یعنی در موارد مشکوک شک دارید از محل ابتلا خارج شده یا نه، اینجا علم اجمالی تنجیز داره، باید علم اجمالی عمل کنید. اما آخوند فرمود که اینجا جای تمسک به اطلاق خطاب نیست، چون در فعلیت تکلیف که شک میکنید در اصل الاشتغال شک میکنید، و در جایی که اصل الاشتغال شک میکنید جای براءته، دقت کردید؟ لذا فرمود که ولو شک فی ذلک، یعنی در محل ابتلا، کان المرجع هو البراءه، جای براءت است. چرا؟ لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب. این بیان آقای آخوند، کلمات عذرات انشالله فردا، والحمد لله رب العالمین.